رهبری هفته گذشته فرمودن توطئه بسیار خطرناک و عمیقی که رخ داده بود ملت از سر کشور دفع کرد. دقت کنید، رهبری تعبیر توطئه به کار میبره، خیلی مهمه. توطئه با فتنه متفاوته. رهبری متوجه استخدام کلماته. چرا گفتن توطئه؟ چرا یک سال پیش تذکر داده بودن؟ چه چیزی در رتق میده؟ خب تصمیمی حدود این جمعه که گذشت، دیروز نه، دو جمعه قبل تصمیمی گرفته میشه توسط برخی از مسئولین کشور. یک نهاد قانونی تصمیمی گرفته. کدوم نهاد؟ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی. این ستاد قانونیه، ترکیبش قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه است. بیشترین اعضای این ستاد قوه مجریه است. رئیس ستاد شخص رئیس جمهوره، بعدش رئیس مجلس و چند عضو مخالف بوده. گفته زمان مناسب نیست، اما اکثر اعضا یعنی دولت، آقای لاریجانی، آقای روحانی، وزرا، اون نماینده ها موافق این تصمیم بودن. بعد تأکید میکنه آقای رئیسی که اگر میخواید اجرا بکنید مقدماتی لازم داره، مقدمات درست تیشه. اصل تصمیم هم قابل دفاعست. اصل تصمیم چیه؟ اصل تصمیم اینه که آقا نرخ بنزین تغییر کنه. بله، این قابل دفاعست. حالا جزئیاتش، این که بشه 1500 تومن سهمیه ایش و آزادش بشه 3000 تومن، اینا قابل بحثه. اصل این که آقا بنزین در کشور ما داره ارزان فروخته میشه، این قابل دفاعست. این باید تغییر کنه، به نفع مردمه، به نفع آینده است، به نفع نسل‌های بعده. خوب به این عددهایی که میگم توجه کنید. ما 80 میلیون جمعیت داریم. چقدر داریم یارانه میدیم؟ یعنی قیمت واقعی بنزین حدود 5000 تومنه. بنزین بود 1000 تومن. 4000 تومن از جیب بیت المال، از جیب مردم داره هزینه میشه تا بنزین تولید شه، بیاد تو پمپ بنزینا، بیاد تو نازلا، بره تو باکا. خب چقدر اون 4000 تومان یارانه چقدره؟ یارانه انرژی 69 میلیارد دلار بود برای 80 میلیون جمعیت که حالا همه ماشین ندارن، همه از ماشین شخصی استفاده نمیکنن. چین چقدر جمعیت داره؟ 1.5 میلیارد نفر. ما 80 میلیون نفر، چین 1.5 میلیارد نفر. یارانه انرژی چقدره؟ مال ما چقدر بود؟ 69 میلیارد دلار. مال چین چقدره؟ 44 میلیارد دلار. 19 برابر ما جمعیت داره، ولی 25 میلیارد دلار کمتر از ما بابت یارانه بنزین و انرژی میده. خب 50% این یارانه انرژی توسط کی مصرف میشه؟ 30% برخوردار و ثروتمند جامعه. 50% این یارانه میره تو جیب اونا. یعنی هر کس بیشتر پول داره، بیشتر داره از دولت کمک میگیره. این غلطه. این غلطه. خب این باید تغییر کنه. بودجه عمرانی سال 97 ما 62 هزار میلیارد تومان بوده. بودجه سوختمون چقدر بوده؟ 970 هزار میلیارد تومان. همه اینا میگه آقا جون من، ما باید این تصمیم رو میگرفتیم. 20 برابر بودجه عمرانی یارانه سوخت میدیم. روزی 30 میلیون لیتر داره بنزین قاچاق میشه. چرا؟ روزی 30 میلیون لیتر. جوان گوش کن، پدر من، بزرگ من، گوش کن. روزی 30 میلیون لیتر قاچاق میشه. چرا؟ پاکستان بنزین ارزونتر از شما، گرونتر از شماست. ترکیه، عراق، یارو سوختن وقتی بنزینم آزاده، هر کی میتونه بخره ببره دیگه. اینا همه از جیب من و شما داره میره. اصل تصمیم توسط یک نهاد قانونی بوده، شورای تدابیر اقتصادی برای دوره تحریم، چون اگه بخوایم منتظر باشیم بعضی از روال اداری تیشه کلی طول میکشه. زمان جنگم شبیه این شورا بوده. دولتم هر روز به رهبری میگه آقا من یه اختیاراتی میخوام. میگه آقا این اختیارات، برو برو حل کن، برو مسائل مردم رو حل کن. اصل تصمیم هم قابل دفاعست. پس مشکل کجاست؟ دقت کنید، منی که دارم از اصل تصمیم دفاع میکنم میگم آقا یه جای کار میلنگه که این اتفاقات میفته. مشکل در مجریه، مشکل در نحوه اجراست. حالا براتون میگم چرا. دقت کنید آقایون، آیا این کار بی سابقه بوده در کشور ما؟ خیر. سال 89 در دولت قبل این اتفاق یه بار افتاد، بنزین 100 تومانی شد 400 تومان. آیا پمپ بنزین کسی آتش زد؟ آیا بانک آتش زدن؟ آیا ادارجات آتش زدن؟ آیا کشته دادیم؟ نه. پس چرا؟ تازه سال 89 فقط بنزین گرون نشد، گازوئیل هم گرون شد، نفت هم گرون شد. این مردم همون مردم هم. چرا اون روز اتفاقی نیفتاد اما امروز افتاد؟ مشکل کجاست؟ الان براتون میگم. سال 89 دولت وقت مردم رو آدم حساب کرد، با مردم حرف زد. رئیس جمهور میخواست این تصمیم رو اجرایی کنه، همون شبی که قرار بود بنزین گرون شه اومد تو تلویزیون گفتگوی مستقیم با مردم کرد. دو هفته از 24 که اون تصمیم گرفته شده تا امروز، دو هفته میگذره هنوز رئیس جمهور نیومده تو تلویزیون با مردم مستقیم حرف بزنه. یعنی چی آقا؟ پس تو رئیس کی؟ مگه رئیس این مردم نیستی؟ مگه منتخب این مردم نیستی؟ دو هفته شهرهای مختلف کشور رو آتش بود توسط اختشاشگرا و آشوبگرا که توضیح میدم. آقا هنوز نیومده بگه ملت چرا این تصمیمو گرفتم؟ چرا 1500 تومن؟ چرا آزادش 3000 تومن؟ چرا هر کس 60 لیت سهمیش باشه اونایی که ماشین دارن؟ آقا باید مردم رو توجیه میکردی. سال 89 سهمیه از اولش بود 120 لیت، بعد شد 60 لیت. مردم رو مثل بچه ای که میخوان از شیر مادر بگیرن یهو نمیگیرنش، مرحله این کارو میکنن. سال 89 سخنگو تعیین کردن، دائما ارتباط با مردم بود، با رسانه ها بود، حرف میزد. آقای اون جنرال زنگنه وزیر نفته، این مسئله مربوط به جنرال زنگنه است. تا الان جنرال زنگنه حرف نزده. تعجب میکنید میگید چرا من میگم جنرال زنگنه؟ برای اینکه این وقتی وزیر شد سال 92 گفت تا حالا گروهبانا بودن، ما جنرالیم، جنرال اومدن وضع رو درست کنن. درست شد؟ جنرال کجایی؟ اینا باید بیان جواب بدن. سال 89 دولت بسته حمایتی تعیین کرد برای کشاورزا، برای گازوئیلشون، برای صنعتکارا، برای حمل و نقل، راننده ها، اتوبوس ها، تاکسی ها، کامیون ها. با همه اینا اتحادیهاشون جلسه گرفت، اینا رو توجیه کرد. الان آقای دولت اومده این تصمیم رو اجرایی کرده، تاکسی ها نمیدونن تکلیفشون چیه، اسنپی ها نمیدونن تکلیفشون چیه، تپسی ها نمیدونن تکلیفشون چیه، این تاکسی های اینترنتی اصلا توجیه نیستن. شما روزای اولی که بنزینو کردن 3000 تومان، پمپ بنزینا بعضی هاش جلوش صف بود، هنوزم هست. مردم سوالو براشون میگن آقا چرا بنزینو کردن 3000 تومان صف بستن؟ میدونید علتش چیه؟ برای اینکه 30% جایگاه‌های ما آماده، نرم افزارشون آماده دو نرخی بودن نبود که بخواد به بعضی ها 1500 تومن بنزین بده، به بعضی ها 3000 تومن. آقای دولت تو چرا یهو این تصمیمو گرفتی؟ این خیلی علامت سوال بزرگه. چرا یهو؟ چرا بدون آماده سازی؟ چرا بدون اطلاع رسانی؟ سال 89 یارانه مردم بود 45000 تومن، معادل چقدر بود؟ $45. الان یارانه این که حالا این یارانه هم نیست آقا، حواستون باشه، این کمبش دولت، آقای روحانی، آقای نوبخت میگن کمک معیشتی. یعنی چی؟ یعنی فکر نکنید مثل اون یارانه هر ماه میخواد بده، میخواد 6 ماه 7 ماه 8 ماه بده. بعد آقا نه، این پول باید برگرده به مردم. مجلس، آقای علی لاریجانی، آقای این نماینده هایی که حمایت کردید از این دولت، آقای این سلبریتی ها که مردم رو دعوت می کردید، آقای سید حسن خمینی، آقای خاتمی، آقای این دیگه ای که اومدید به مردم گفتید اینا کارشناسن رأی بدید، بیاید الان جواب بدید به مردم. چرا هیچ کدومتون پیداتون نیست؟ الان آقا میگه این کمک معیشتی 55000 تومان، یعنی معادل چقدر؟ $5. تازه جالب اینه هرچی جمعیتت بیشتر باشه این کمک معیشتی کمتره. مجرد باشی 55000 تومان، دو نفر باشی 100 و به جای که 110000 تومان باشه 103000 تومان، سه نفر باشی کمتر از اینه، چهار نفر باشی کمتر از اینه، 5 نفر باشی کمتر از اینه، 6 نفر باشی دیگه اصلا به نفر ششم نمیدن هیچی. آخه مسخره است واقعا. آقا بیاین به مردم توضیح بدین نفر ششم توی خانواده گناه کرده به دنیا اومده؟ رهبری میگه جمعیت رو زیاد کنید، سیاست های دولت کاهش جمعیته. اصلا آقا نمیفهمن مردم چی میکشن. من به شما قول میدم چی میکشن، من به شما قول میدم این آقایونی که رو این تصمیمو گرفتن اینجوری اجرایی کردن، اگه اینا یک بار تو پمپ بنزین از ماشین اومده بودن پایین، نازل بنزین رو به دستشون گرفته بودن، تو باک بنزین گذاشته بودن و بنزین زده بودن، بعد از جیب مبارکشون پولو در آورده بودن داده بودن، اینجوری تصمیمو اجرا نمیکردن. این آقایون معلومش اینایی که این تصمیمو گرفتن شکمشون سیره، همیشه خشم و خدم و رارنده و اینا بنزینو زدن، پول نه دست نکرده جیبش که آقا یه باک بنزین میشد 60000 تومان، یهو کردش 180000 تومان. خب آقا مردم باید توجیهشن. چرا مردم اگه عصبانی باشن حق دارن؟ البته اینو بگم این مردم اهل آتش زدن نیستن، کما اینکه نشون دادن تو این، ولی همین مردمی که اومدن تو راهپیمایی ها، همین مردمی که علیه اختشاشگرا شعار دادن، همین مردمی که گفتن مسئولین ذوق نکنید ما برای سید علی اومدیم، همین مردم هنوزم علامت سوال دارن، ناراحتن، میگن آقا چرا؟ آقا یه عده‌ای به اسم مردم از این عصبانیت مردم سوء استفاده کردن، حدود 2000 پمپ بنزین، بانک، فروشگاه بزرگ، اداره رو تو این فاصله آتیش زدن. اینا مردم بودن؟ نه. ولی آقای روحانی آتیشی که تو به بانکامون خورد، آتیشی که به پمپ بنزینا که مال این مردم بود خورد، آتیشی که به اداره جات خورد، بدتر نبود از آتیشی که شما به دل این مردم زدید وقتی دروغ گفتید؟ هفته قبل از گرون شدن بنزین جنرال زنگنه مصاحبه کرد، گفت آقا تصمیم نداریم گرون کنیم. رئیس مجلس گفت تصمیم نداریم گرون کنیم. آقا شما میگین تصمیم نداریم، بعد از چند روز گرون میکنین؟ چرا دروغ؟ این آتش بر اعتماد مردم بدتر از آتش بر بانکه. آتش بر اعتماد مردم بدتر از آتش بر پمپ بنزینه. آقا این مردم به شما رأی دادن. خیلی مهم آقا. شما تو همین چند روز دیدید آقای روحانی تو اولین موضع گیریش چی برگشت گفت؟ گفت من خودم هم جمعه فهمیدم. ملت نخندین، این رئیس جمهوره. بعد امروز معاون وزیر کشور مصاحبه کرده گفته سه‌شنبه مصوبه شورای امنیت کشور به رئیس جمهور داده شده. چهارشنبه وزیر کشور تو جلسه دولت با رئیس جمهور حرف زده گفته آقا جمعه قرار بنزین رو گرون کنیم. بعد تو صاف صاف توی تلویزیون تو دوربین نگاه میکنی میگی من خودم جمعه صبح از خواب بیدار شدم فهمیدم بنزین گرون شده. آقا پیغمبر میگه مؤمن زنا میکنه ولی دروغ نمیگه، مؤمن دزدی میکنه ولی دروغ نمیگه. آقا تو چه کردی؟ حالا میگم چرا اینو گفته، منتظر باشی. آقایون این قصه بنزین دو تا سناریو داره، دو تا سناریو قابل طرح و قابل بررسیه. یک سناریو خوشبینانه است، یک سناریو بدبینانه. ما میخوایم امشب در محضر شهدا این حرفا رو بزنیم. سناریوی خوشبینانه میگه آقا این بی تدبیری بود، بی ارزگی بود. خوشبین باشیم باید بگیم آقا بی تجربه بودن، بی ارزه بودن، بی تدبیر بودن، نیومدن مردم رو توجیه کنن، یهو قیمت رو کردن سه برابر، مقدمات رو آماده نکردن. هدف ولی چیه؟ عجله چرا داره؟ هدف انتخابات، انتخابات مجلس در پیشه. خب این آقایون هم رأی میخوان، باید یه جوری به قول خودشونا از نگاه اینا باید یه جوری سیبیل ملت رو چرب بکنن رأیشون رو بگیرن، در حالی که اینا ملت ما رو نشناختن. ملت شاید یه جایی حواسش نباشه یه رأی اشتباهی بده، ولی این دائمی نیست. سناریوی بدبینانه چیه؟ سناریوی بدبینانه نمیگه این تدبیری بوده، نمیگه این بی ارزگی بوده. سناریوی بدبینانه میگه این یه تدبیر خاص بوده، این برنامه بوده. رهبری میگه توطئه، طراحی بوده. هدفش چیه؟ هدفش اعمال فشاره، هدفش تغییر کلان در ساختاره، هدفش فرار از پاسخگوییه. این دوتا سناریو رو من امشب میخوام اینجا بگم. سابقه هم داره این دولت تو مذاکرات هسته‌ای. یادتونه ما تو مجلس بودیم داد میزدیم میگفتیم آقا برجام اینی که اینا میگن نیست، دروغه، برجام تحریما رو بر نمی داره، برجام حق غنی‌سازی ما رو به نسبیت نشناخته. آقای روحانی میاد گفت اینا کاسب تحریمن، اینا افراطین، اینا بی سوادن، اینا بی شناسنامن. شما میخواید با دنیا مذاکره کنید؟ شما اصلا بلدید با دنیا حرف بزنید؟ فیلماش همتون دیدین؟ آب و صابون بیارم روتون رو بشورید؟ چجور آب و صابون بیارم روتون رو بشورید؟ ملت هم یه دی گرم بودن، حواسشون نبود که این آقا چه کلاهی داره میذاره. بعضی ها هل هله میکردن، بعضی ها وقتی توافق کردن اومدن ریختن تو خیابونا میرخصیدن، پرچم آمریکا روی سینه‌شون بود، غیر کمر میدادن. فیلماش دیدین دیگه، الان دیگه موبایل هست همه میبینن، هیچی پنهان نمیمونه. 1000 تومانی رو گرفته بود میگفت دلار میشه 1000 تومن، اون یکی میگفت آمریکا اگه حرف بزنه پاش وا میسته. آمریکا استکبار، کسی که خون ملت ها رو تو شیشه کرده، قبل از انقلاب سر همین ملت 1000 بلا آورده، بعد از انقلاب این همه دشمنی کرده، اما این ملت چه کنه وقتی میبینه رئیس جمهورش خوشبینه با آمریکاست؟ هر چی رهبری فریاد زد، هر چی رهبری گفت، هر چی تو جلسات خصوصی تأکید کرد، تو جلسات علنی خط قرمز تعیین کرد، گفت از این خط قرمزا رد نشید، گفت اینا اگر پلشون خرشون از پل بگذره به ریشتون میخندن. آقای لاریجانی رئیس مجلس نگفت، آقای روحانی نگفت، آقای نمایندگان مجلس قبل که پای برجامو امضا کردید نگفت، رهبری اینا رو نگفت. چرا گوش نکردید؟ میگفت پراید تو خیابون میرقصیدن، میگفتن پراید میشه 3 میلیون با برجام. شد پراید شد چقدر؟ دلار شد چقدر؟ داد زدیم، گریه کردیم. الان تو خیابونا عذرخواهی میکنن مردم، حلالیت میطلبن، پیام میدن توی اینستاگرام، توی تلگرام، توی شبکه‌های ایرانی پیام میدن شما رای ما رو دارن، آقا ما عذرخواهی میکنیم، ما حلالیت، آقا ما ما این مهم نیست، مردم بیدار شین. تو قصه ارز و طلا 18 میلیارد دلار پول ما سوخت توسط همین دولت با ارز جهانگیری سال 96. 60 تن طلا. آقا آمریکا وقتی روسیه رو تحریم کرد، پوتین اعلام کرد طلا فروش طلاشو متوقف کرد. آمریکا وقتی ترکیه رو تحریم کرد، اردوغان اطلاعیه داد گفت خانمای ترکیه‌ای طلاهاتون رو بیارید دولت میخره. آمریکا وقتی ایران را تحریم کرد، حسن روحانی دستور داد به بانک مرکزی، اینو کی میگه؟ عراقچی میگه، معاون ارزی بانک مرکزی، سیف میگه، رئیس بانک مرکزی، که ما هر کاری کردیم با دستور روحانی بوده. 60 تن طلا سکه شد، پیش فروش شد. کی خرید؟ سلطان سکه. کی خرید؟ پولدارای سعودی. وقتی میتونستن میخریدن دیگه، مثل بنزین که تو هر چقدر بخوای میزنی. طلا رو اومدن کی؟ وقتی یارو ما رو تحریم کرد، ما 60 تن طلا پیش فروش کردیم. آقا اگه این خیانت نیست چیه؟ اینا مشکوک میکنه آدم رو. ملت چشاتون رو باز کنید، گوشاتون رو باز کنید، یه اتفاقاتی داره میفته علیه این انقلاب، علیه این رهبری، علیه 40 سال مقاومت، علیه خون شهدا، والله داره یه اتفاقاتی میفته. چشاتون رو باز کنید، ساده نباشیم. گناه رو میندازن گردن مردم، میگن صلوات اول آهسته بود، دومی رو بلندتر بفرستید. خب آقا جون، چه خوشبینانه نگاه کنیم چه بدبینانه، نتیجهش متاسفانه این تصمیم به ضرر ملت بوده. توضیح میدم چرا. نگاه خوشبینانه چیه؟ گفتیم ما خوشبین باشیم به دولت، به تصمیمش، به نحوه اجراش، به اینکه چرا حسن روحانی نمیاد با ملت حرف بزنه، به اینکه چرا جنرال زنگنه پیداش نیست، به اینکه چرا آقایون پنهان کردن، گفتن گرون نمی کنیم، 3 روز بعد گرون کردن، به اینکه چرا هر کی تعداد جمعیتش بیشتره یارانه کمتر می، به همه اینا میخوام خوشبین باشیم. چرا اینجوریه؟ آقایون شما با یه دولت پیر، خسته، اشرافی، ناامید، بی برنامه، بی استراتژی، امیدوار به غرب، بی ارتباط با مردم، اصلا اینگار میترسن از مردم. دولتی با مدیرانی که تعارض منافع دارن. یعنی چی؟ تعارض منافع یعنی چی؟ یعنی مسئولین و وزرا در هر جایی مسئولن، تو همون بخش و تو همون رشته تاجرش هم هستن. عباس آخوندی وزیر مسکن بود، میدونید ایشون انبوه‌ساز و بساز بفروش و تو کار ساخت و ساز و ساختمان بود، 1000 میلیارد ثروت. نعمت‌زاده تو حوزه خودش تجارت شخصی داشت. وزیر بهداشت که رفت، این نه قبلی، تو حوزه تجهیزات پزشکی تجارت میکرد. به این میگن تعارض منافع. وقتی من مسئولم تو شاهراه اطلاعاتم، اگر در حوزه‌ای که مسئولم تو اون حوزه‌ام تجارت بکنم، جوری تصمیم میگیرم که به تجارتم لطمه نخوره. این یه عیب بزرگ این دولته. شما با دولت پیر، خسته، اشرافی، بی برنامه، بی استراتژی، امیدوار به غرب، چشش به دست اینی که کی تحریم برمیدارن، کی به ما کمک میکنن. دولتی که متاسفانه مقبولیتش رسیده به 5%. 5%. ما نمیگیم، آمار رسمی میگه، طرفداراش میگن. با این دروغی که اخیراً روحانی گفت، فکر کنم این 5% هم دیگه وجود نداشته باشه. گفت من جمعه صبح خودم فهمیدم. حالا گندش در اومده، یکی یکی میگه آقا یعنی چی؟ 6 سال از عمر این دولت گذشته. چی داره؟ دولت چی داره برای عرضه به شما؟ دستش خالیه. چرا؟ چون تو این 6 سال دولت خلاصه شد در وزارت خارجه ظریف. اصلا کار نداشت به بخشای دیگه. برنامه اقتصادی داشت؟ نه. طرح و ایده‌ای داشت؟ نه. همه دولت شد وزارت خارجه. همه وزارت خارجه شد مذاکره با 5+1. تو 5+1 هم همه چیز شد کد خدا آمریکا. همه طرح آقای روحانی این بود که وقتی رئیس جمهور شد میره با کد خدا میبنده، باج میده، تحریما رو برمیداره. بعدن ملت زندگیشون گشایش پیدا میکنه. در حالی که بدیهی ترین موضوعی که به عقل هر کس میرسه اینه، دشمنی که تحریم کرده چرا تحریم کرده؟ با چیه شما مشکل داره؟ با استقلالت مشکل داره؟ با حریتت مشکل داره؟ با حسینت مشکل داره؟ با عاشورات مشکل داره؟ با هیهات من نزلت مشکل داره؟ با زینبت مشکل داره؟ با حجابت مشکل داره؟ تو اینا رو داری؟ اون دست از سرت بر نمیداره. مگه دست از سر حسین برداشت؟ یزید اون موقع که یزید امروز دست از سر حسین امروز برداره. پس آقا راه حل این نیست تو بری گدایی کنی بگی آقا ببخشید بیا تحریما رو بردار. بر نمیداره. دولت فقط دلش خوش بود به مذاکره. غربیام اینو فهمیدن، گفتن این دولت معتاد به مذاکره، پس نباید مذاکره تمام شه، پس نباید این دولت به اون چیزی که میخواد برسه. من بارها مثال زدم، دست شما رو یکی بگیره بپیچونه، هی بپیچونه، هی تو بگو آخ آخ شکست، بل میکنه، میگه یه پیچه دیگه بدم کار تمومه. درسته؟ حالا یه دولتی اومده روی کار، میگه بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، ما نداریم، تحریما پدر ما رو در آورد. اون که تحریم کرده میگه آقا کار تمومه، تحریما رو بیشتر کنین، کار تمومه. دولت دنبال باج دادن بود و تحریما رو برداره. نتیجه چی شد؟ هیچ کاری نکرده. ملت منتظر. بیشترین چک برگشتی مال این دولت آقای روحانیه. بازار راکت، پول ملی سقوط کرده. ارتباطی با مردم هست؟ نه. جنسشون از جنس مردم هست؟ نه. خونش 150 میلیارد تومان میارزه. وزراش شما ببینید زندگی ها. رئیس جمهوری داریم اشرافی، پشیمان از گذشتش. همین آقای روحانی خطبه های نماز جمعه شو برید بخونید، نطقای مجلسشو برید ببینید، عوض شدن. همه اونایی که دنبال رابطه و کرنش و سازش با آمریکان عوض شدن. چه اصلاح طلبش، چه اصولگراش، چه مجلس اصولگراش، بعضی هاشون از رئیسش بگیر تا بعضی نماینده هاش، چه دولتش، عوض شدن. زندگی ها عوض شده، خونه ها عوض شده، ماشین ها عوض شده. البته همه مسئولین اینجوری نیستن ها، خیلی از مسئولین هنوز بین مردمن، خیلی از مسئولین هنوز مثل شما زندگی میکنن، خیلی از مسئولین بچه هاشون تو خارج از کشور نیست. اگر اینطوری نبود که این انقلاب 40 سال نمیموند. ولی چه کنیم ملت، کلید دادید دست کسی که این ویژگی ها را داره. امیدوار به غرب با مدیریت غیر انقلابی. یعنی چی؟ خود وزرا شاکی هن، میگن آقا روحانی دیر میاد سر کار. جلسات دولت رو اکثرا جلسات هیئت دولت آقای جهانگیری داره اداره میکنه. جهانگیری که تو انتخابات این همه دروغ تعبیر ملت داد که ملت یادتان هست، یاد همون جهانگیری که حالا شما شاید ما خوشبینانه نگاه میکنیم میگیم آقای روحانی گفت من خبر ندارم، راست میگه، این واقعا جمعه صبح فهمیده بنزین گرون شده، دروغ نمیگه. خوشبینانه میگیم نه راست میگه، چیز عجیبی نیست. امسال سیل اومد یا نه؟ یک هفته گلستان، مازندران، بخشایی از گیلان، خوزستان، شیراز، فارس رو آب بود. رئیس جمهور کجا بود؟ کجا بود؟ قش، زیر آفتاب، در جزایر قشم آفتاب گرفته بود. بابا پاشو بیا کنار ملت. بچه های سپاه، بچه های بسیج پای کار بودن، سردارای سپاه، سردارای ارتش پای کار بودن، استاندار گلستان رفته بود خارج از کشور، دم استاندار مازندران گرم، دم استاندار خوزستان گرم، اونا پای کار بودن، هلال احمر. ولی آقا رئیس جمهور انگار نه انگار، آقا سیل اومده، چند نفر در شیراز کشته شدن. آقا این حکایت از بیدردی میکنه. سال گذشته 96 دلار یوهو شد 18,000 تومان. یوهو رسانه ها زدن دلار 18. روحانی کجاست؟ ارتفاعات توچال اسکی بازی میکنه. عکسشو زدن، نه ما زدیم و خودشون زدن. آقا رئیس جمهور گفته من بیخبر بودم، والا من صبح جمعه خودم فهمیدم. آقا تو چی از چی خبر داری؟ خبر داری گوشت کیلو چنده؟ خبر داری مرغ کیلو چنده؟ خبر داری این کشاورز بیچاره مشکلش چیه؟ خبر داری وضعیت مسکن و کرایه چطور شده با دولت تو؟ خبر داری که وضعیت ازدواج چجور شده؟ از چی خبر داری؟ من یاد یه حکایت افتادم. یکی بود هر روز پا می شد زنشو می زد، بی دلیل زنه رو می زد، مظلوم بیچاره می زدش. اومدن گفتن آقا چته، برای چی می زنی بند خدا رو؟ این نه بد اخلاق، نه فحاشه، نه بی ادبه، نه وظیفه‌شو انجام نداده که داده، برای چی می زنیش؟ گفت من پول که ندارم خرجشو بدم، پول ندارم مسافرت ببرمش، من که نمیتونم براش لباس بخرم، هیچی ندارم. خب اگه نزنمش چجوری یادش بمونه شوهر داره؟ آقای روحانی اصلا انگار تو فقط قراره بلا سر این مردم بیاری که مردم یادشون باشه رئیس جمهور دارن. آقا رئیس جمهور برای چیه؟ برای برطرف کردن این مشکلات. باز خدا پدر این آقای رئیسی رو بیامرزه که یه خورده اومد برخورد کرد با مفسدین، از خودش، از مجموعه خودش شروع کرد، ملت دلشون گرم شد، امیدوار شد، نگاه کردن، رفت این کارخونه اون کارخونه. باز خدا پدر این آقای سلامی رو بیامرزه. این سیل و زلزله و اینا داره میاد، اگه سپاه نبود، بسیج نبود، واقعا کی بیداده اینو برسه؟ خب آقایون خوشبینانه داریم نگاه میکنیم، انتخابات نزدیکه، این آقایون هم مجلس رو میخوان. چرا؟ اگه مجلس بشه نمایندگان انقلابی، اگه مجلس مجلس حساب کش بشه، تکلیف این دولت چی میشه؟ خیلی خطرناکه. چی کار کنن؟ کاری که نکردن، قدم از قدم بر نذاشتن. 6 سال منتظر برجام بودن. دیروز آقای عراقچی میگه مثلا موندم چجوری روشون میشه. دیروز عراقچی میگه بله برجام هیچ فایده‌ای برای ما نداشت جز اینکه تحریما رو بیشتر کرد. آقای عراقچی تو چرا زنده ای؟ آقای عراقچی تو چرا نفس میکشی؟ آقای عراقچی تو چجوری حیا میکنی؟ 6 سال اومدید به مردم گفتید برجام، آقا برجام ارزونی میاره، برجام مشکلات ما رو برطرف میکنه، برجام تحریما رو برمیداره، برجام رونق اقتصادی درست میکنه، برجام 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 برجام. بعد 6 سال اومدی میگی ما از برجام درس گرفتیم، باید مقاومت بیشتر کنیم. مگه شما به همین ملت نگفتین ملت اگه به اینا رأی بدید اینا اهل مقاومتن، تحریما بیشتر میشه، به ما رأی بدید ما تحریما رو برمیداریم؟ آقا چجوری روتون میشه تو چشه این ملت نگاه کنید؟ بعد صاف صاف اومدی بعد 6 سال میگی برجام باعث شد ما درس بگیریم که مقاومت نتیجه میده. آقا چطور زنده این شما؟ چجوری از خجالت نمردین؟ گفتن آقا خب انتخابات نزدیکه چیکار کنیم؟ باید پول تزریق کنیم تو جامعه، باید یه پولی به مردم بدیم، خصوصا روستاها. اینا اگر ماهی 200 تومن 250 تومن با اون یارانه 300 تومن بیاد، اینا انتخابات فکر میکنن تا گرونی های بنزین خودشو نشون بده انتخابات اسفند شده، مرحله رو رد کردیم. هدف خوشبینانه این بود، خوشبینانه این بودا، در حالی که آقایون عرض کردم ما با سهمیه بندی بنزین 30,000 لیتر 30 میلیون لیتر روزانه قاچاق بنزین رو جلوشو گرفتیم. سود این کجا میره؟ حالا شما بنزین رو کردی 3,000 تومن، این خود تفاوت 1,500 تومن 2,000 تومن اون خودش میگید اون رو برمیگردونیم به ملت. خب 30 میلیون لیتر روزانه قاچاق بنزین جلوش گرفته شده، سود این کجا میره؟ به مردم باید برگردونید دیگه. پس چرا هر روز دارید بامبول در میارید؟ میگن به 6 میلیون به 60 میلیون نفر داریم یارانه میدیم. این جمعیت که اینجا نشستن همتون گرفتین، این واقعا به حسابتون اومده؟ آقا ما خیلی ها پر من نظرسنجی گذاشتم 30% میگن نه. حدود 30 میلیون نفر، معذرت میخوام 52-53% میگن آقا اینی که میگن به ما ندادن. دولت میگه من 30 میلیارد تومان درآمد سالانه دارم، کارشناسا میگن این تغییر قیمت بنزین 70,000 میلیارد تومان درآمد داره. اون میگه 30,000 میلیارد تومان، کارشناسا میگن 70,000 میلیارد تومان. این عددا رو خوب گوش کنید. از سال 94 که کارت سوخت جمع شد، سال 94 که آقای روحانی اومد کارت سوخت رو جمع کرد دیگه، گفتن آقا این اصلا بی جهت فایده نداره، کارت سوخت هیچ به درد هیچی نخورده. آقای روحانی گفت بنزین دو نرخیه فساد آوره. چطور الان فساد آور نیست؟ چطور سال 94 که جمعش کردیم گفتیم به درد نمیخوره، الان دوباره به درد خورد؟ خب این قاچاق بنزین از سال 94 تا سال 98 تو جیب کی رفته؟ خانم ابتکار شما که همسرت وارد کننده بنزینه بگو. دو سه تا عدد براتون بگو. از سال 86 تا 94، 9 سال که تو دولت قبل ما جلوی بنزین آزاد گرفتیم، بنزین کارتی شد، مصرف بنزین از 75 میلیون لیتر روزانه شد 70 میلیون لیتر، یعنی 5 میلیون لیتر صرف جویی. از سال 94 که اینا جلوشه گرفتن تا الان مصرف بنزین از 70 میلیون لیتر شده 91 میلیون لیتر، یعنی 21 میلیون لیتر اضافه شده. خب این خیلی مهمه. این معناش اینه که اگه کارت بنزین هست نمیشد سال 95 876 میلیارد لیتر بنزین صرفه‌جویی میشد. اگه بنزین همچنان میموند از سال 94 با کارت بود، از سال 96 تا الان 4000 میلیارد لیتر صرفه‌جویی میشد. از سال 97 5500 میلیارد لیتر بنزین صرفه‌جویی میشد. یعنی اگه بنزین همون 1000 تومان بود 15000 میلیارد تومان صرفه‌جویی میشد. آقا زنگنه باید محاکمه شه. با تصمیماتی که اینا گرفتن ببینید چه ضرر و زیانی وارد شده به کشور. خب من این خوشبینانه‌اش رو گفتم براتون. خب حالا میخوام بدبینانه رو بگم. یه صلوات بفرستیم. این سناریوی خوشبینانه بود. بدبینانه چیه؟ بدبینانه میگه آقا این توطئه اخیر، این شلوغی‌های اخیر، این اختشاشات اخیر، این آشوبگری‌های اخیر با برنامه بوده. این تصمیم و این نحوه اجرا تدبیر خاص بوده. هدف اعمال فشار به رهبری بوده. هدف تغییرات گسترده در نظام بوده. خوب دقت کنید. عرض کردم بهتون 30% پمپ بنزینا جلوش صف بود. چرا؟ چون آماده دو نرخی بودن نبود. چرا عجله داشتن؟ سوال دوم که این تصمیمو الان گرفتن، چرا 6 ماه قبل نگرفتن؟ چرا 6 ماه دیگه نگرفتن؟ چرا موقعی که لبنان شلوغه، عراق شلوغه، لبنان و عراق برای ایران شلوغه، همه دارن میگن، اردوغان گفت، سرویس روسیه داره میگه، خودشون دارن میگن، الان دیگه اومدن گفتن دیگه، الان یکی یکی دارن مصاحبه میکنن، آمریکا یا انگلیسا میگن آقا اینا هدف بود برای ایران. چرا الان تصمیمی این شکلی بدون اطلاع مردم موجب عصبانیت مردم الان گرفته میشه؟ چرا نیروی انتظامی خبر نداشت از این تصمیم مهم؟ یه روز قبل نیروی انتظامی مطلع شده. خیلی مهم ها. آقایون نیروی انتظامی برای اراذل و اوباش شناسنامه داره. اگه از یه هفته قبل 10 روز قبل نیروی انتظامی خبر داشت، اراذل و اوباش رو کنترل میکرد. یه روز قبل به نیروی انتظامی گفته شده. من کاشان بودم، فرمانده اونجا به من گفت آقا پنجشنبه به ما خبر دادن. پیش دستی کردیم تو همون یه روز رفتیم با اراذل و اوباش رو کنترل کردیم. چطور اختشاشگرا آماده بودن، آشوبگرا آماده بودن، از قبل پیش بینی کرده بودن دوربینای مداربسته چجوری قطع شه، کجاها راه بسته شه، کدوم ادارات اگر بخوان نفوذ بکنن توش دراشون رو ببرن چه دستگاهایی لازمه، اینا همه الان در اومده. یعنی آشوبگرا از قبل میدونستن. جالبه اردوغان هشدار داده بود. اگه یادتون باشه اردوغان 2-3 هفته قبل گفت آقا عراق و لبنان اخباری که ما داریم برای ایرانه. چجوری؟ چون میدونید ما به ترکیه بدون ویزا رفت و آمد داریم. سرویس ترکیه از روی رفت و آمدی که از تو ایران داره صورت میگیره مشکوک میشه. هشت و شعبی یعنی بسیج مردمی عراق اطلاع رسانی میکنه که منابع ما داخل سرویس عربستان، سرویس امنیتی عربستان به ما خبر دادن که از 20 روز قبل عربستان اطلاع داره که 24 آبان در ایران یه اتفاقی میفته. اینا گزارش های رسمیه. میان تقویم رو نگاه میکنن میگن آقا 24 آبان که میلاد پیغمبره، چه اتفاقی قراره ایران بیفته؟ حزب الله لبنان خبر میده، میگه منابع ما میگن آقا 24 در ایران یه اتفاقاتی میخواد بیفته. چجوریه که سرویس امنیتی و جاسوسی عربستان خبر داشته، نیرو انتظامی ما خبر نداشته؟ اینا بدبینی میاره. 20 روز قبل اونا میدونستن. چند هفته قبل سفیر انگلیس در جمع سفرایی اظهار میکنه که ما باید اختشاشات عراق رو بکشونیم به ایران، باید اقتصاد اینجا رو، معیشت اینجا رو به مردم فشار بیاریم، باید کاری کنیم تا رهبر ایران امنیت به خطر بیفته، عقب نشینی کنه. اینا سنده. چرا کسی یخه سفیر انگلیس رو نمیگیره؟ چرا آقای روحانی برای آرامش مردم تلاش نکرد؟ چرا تو الان با مردم حرف نزده؟ آقای روحانی 3 روز قبل از گرون شدن بنزین میره یزد، میره رفسنجان، صحبتاش چجوریه؟ صحبتای تفرقه افکنانه، صحبتایی که مردم رو به جون هم میندازه. برید مرور کنید، کلی علیه شورای نگهبان حرف میزنه. خب تو که میخواستی بنزین رو گرون کنی خبر داشتی؟ معاون وزیر کشور میگه آقا به چهارشنبه گفتن، سه شنبه گفتن، چرا نیومدی مردم رو آماده کنی که چرا این تصمیم رو داری میگیری؟ اینا جای سواله. یکی از آقایون وزرا 3 روز رفته مرخصی پیداش نبوده. سواله. آشوبگرا داشتن از اینترنت استفاده میکردن برای آتیش زدن، برای کشتن. 12 شهید دادیم از بچه های بسیج و نیروی انتظامی. این خونپای کیه؟ بعضی از مردمی که کشته شدند از پشت توی اختشاش، توی شعار دادن، از فاصله نزدیک گلوله بهشون خورده، نه از فاصله دور. این خونپای کیه؟ آقایون میگن ما نگفتیم چون مردم بنزین رو انبار میکردن، خونه ها میشد انبار بنزین. آقا این توهینه به مردمه، این توهینه به مردمه. خودتونو با مردم مقایسه نکنید. سوال مهم الان اینه، سرویس های امنیتی اون طرف از کجا، اون بر آب، خارجی ها از کجا مطلع شدن؟ متاسفانه این دولت جاسوس پرورترین دولت بوده. تو تیم مذاکره کننده هسته‌ای 4 جاسوس گرفتن، شناسایی کردن، یکیش دوری اصفهانی بود. تو وزارت خارجه، تو دفتر رئیس جمهور، تو دفتر مشاور رئیس جمهور. خب اینا اطلاعاتو میبرن دیگه. چرا؟ از بس آقایون خوشبینن، امیدوارن، قبول دارن. این جاسوسای محیط زیست، همین روح الله زم، کانال آمد نیوز که تو عراق گرفتنش، مقدمه همین اتفاقات اومده بود هماهنگ بکنه. خیلی از مرتبطینش به اسم 40 میتونستن راحت از ایران خارج شن برن اونور هماهنگیاشون رو بکنن، دست سپاه درد نکنه. یه ضربه مهلک بود. حالا باید این اعترافات پخش شه. ما مطالبه داریم از سپاه، ما مطالبه داریم از قوه قضاییه. روح الله زم، نیما زم، این ملعون، این خائن با کیا ارتباط داشته؟ از کیا خبر میگرفته؟ کیا بهش تلفن میزدن؟ کیا بهش اخبار میدادن؟ خب بعضیاشون تو دولت بودن، بعضیاشون از اصولگراها بودن برای لطمه زدن. آقا اینا رو بیارید بیرون، این خائنین رو به مردم معرفی کنید. سناریوی بعد چی میگه؟ وزارت اطلاعات تذکر داده رسما به دولت که آقا این تصمیم آشوب به دنبال داره. این بدبینانه میکنه ما رو، بدبین میکنه ما رو. دولت پیر، خسته، بی برنامه، بی اعتقاد به مردم، دستش خالی، برجامش به بنبست خورده، مقبولیتش به 5% رسیده، دیگه نمیکشه، حال نداره، بهانه میخواد. بهانه چیه؟ کارو بذاره زمین، جواب ملت و مردم و مجلس و هیچ کس هم نده، بگی نمیذارن من کار کنم. خوب دقت کنید، دولت تا اینجا با گروگان گرفتن اعتقاد اقتصاد مردم کارشو برده جلو. برجام انقدر معیشت مردم رو تنگ کردن، فشار به مردم آوردن تا نظام مجبور شه برجام رو قبول کنه. از اینجا به بعد با گروگان گرفتن امنیت میخواد کارش جلو ببره، برجامای دیگر رو تحمیل کنه. چرا؟ که توافق کنه تحریما رو برداره. خب وضعیت که به اینجا میرسه، به 60 میلیون نفر داره وعده میده. وعده چی؟ میگه میخوام کمک معیشتی کنم، ماهانه پول بهتون بدم. بدون توجیه اجتماعی بنزین میشه 3 برابر. آشوب قطعیه، وزارت اطلاعات پیشبینی کرده، کارشناسا میگن، اون طرف مرزا آمادن، عناصر داخلیشون آمادن که مردم عصبانیشن، از عصبانیت مردم استفاده کنن برای به آشوب و آتش کشیدن. دو جا میتونه جلوی اینا رو بگیره. خیلی مهمه این تیکه. یک، مجلس میتونه جلوی تصمیم دولت رو بگیره. دو، رهبری. مجلس ورود بکنه چی میشه؟ مجلس وقتی ورود بکنه روحانی چی میگه؟ روحانی میگه آقا نمیذارن من کار کنم، نمیذارن من پولو به مردم برگردونم. دولت میگه چون نمیذارن من کار کنم استعفا میده. یا استعفاشو میپذیرفتن یا استعفاشو قبول نمیکردن. اگه استعفاش پذیرفته میشد میگفت نذاشتن، من اختیار ندارم، از پاسخگویی فرار میکرد. مملکت بدون دولت در حالی که هرج و مرجه، آشوب قطعی، بکش بکش قطعی. لبنان و عراق تکرار میشد. در لبنان سعد حریری این همین اتفاق افتاده، نه 10 سال قبل، 1 ماه قبل سعد حریری استعفا داد. سعد حریری که خودش عامل بود، خودش عامل به هم ریختگی اقتصاد بود، استعفا داد، زد رفت بین آشوبگرا و شعار دهندگان. دیدید سید حسن نصرالله گفت آقا چرا استعفا میدی؟ باش جواب بده، تو دولت بودی، تو باید جواب بدی. اگه استعفای دولت پذیرفته نمیشد، دولت میگفت آقا نمیذارن من کار کنم، و اگه میخواید من بمونم شرط دارم. شرط من چیه؟ باید رفراندوم برگزار شه، باید رابطه با آمریکا باشه، باید بریم توافق کنیم، باید اختیارات من افزایش پیدا بکنه، مذاکرات بعدی بشه. این طرح برای لبنان، عراق و ایرانه. در لبنان سعد حریری استعفا داد، در عراق دیروز المهدی نخست وزیر عراق استعفا داد. این مسیر برای ایرانم بود. اگه مجلس ورود میکرد یا دولت استعفا که میداد پذیرفته میشد یا نمیشد، هر کدومش این بود. حالا میفهمیم چرا رهبری ورود کرد. اصلا دیگه لازم نیست من براتون توضیح بدم. من میدونم بعضیا تو دلشون میگن سید علی تو طرفدار ما بودی، تو هوای مستضعفین رو داشتی، این دولت اومد بنزین رو اینجوری گرون کرد بدون مقدمه، بدون اطلاع، بدون کار کارشناسی، بدون آمادگی مردم، بعد تو اومدی گفتی مسئولین نظام تصمیمی گرفتن اجرا شه ولی اشکالاتش برطرف شه. سید علی ما ازت توقع نداشتیم. من میدونم بچه بسیجی ها بعضی ها هنوز تو ذهنشون سواله، اما اگر این مقدماتو بشنون میفهمن سید علی از یه حمام خون جلوگیری کرد. سید علی داره میگه یه توطئه، بفهم، متوجه باش که چه اتفاقی قرار بود بیفته. ما 30 سال پشت سید علی رفتیم، کجا ضرر کردیم؟ مطمئن باشید
که سید علی حواسش هست ولی باید توطئه رو خونسا بکنه. آقای روحانی فکرش رو نمی کرد که آقا بیاد پشت این مصوبه وایسه. رک بهتون بگم، سوال، دو هفته است رهبری از کار، این مهمه، رهبری از مصوبه یک نهاد قانونی دفاع کرد که اعضاش رأی شما ملت رو داشتن. رئیس جمهور رأی شما رو داره، علی لاریجانی رأی شما رو داره. رئیسی میگه آقا من موافق نبودم، فرمانده سپاه نامه کتبی نوشته گفته این تبعات داره، الان وقتش نیست. ولی همه الان دارن کمک میکنن. رهبری از ساختار دفاع کرد. آقا این ساختار اگه به هم بریزه، این ستونا اگه به هم بریزه، این دیوار رو سر هممون خراب میشد. رهبری از چی دفاع کرد؟ از کی دفاع کرد؟ از شما مردم. اگه رهبری به میدان نیامده بود، به جای راهپیمایی های حمایت از امنیت و حمله به آشوبگرا، جنگ داخلی میشد، مثل عراق، مثل لبنان. خب حالا من بهت میگم سوال بعدی رو، چرا آقای روحانی میگه من خودم هم جمعه خبردار شدم؟ بدبینانه داریم نگاه میکنیم دیگه، این سناریوی بدبینانه است، عقل قبول نمیکنه. ائمه جمعه یه بخشی، من رفته بودم مازندران، گفت آقا پنجشنبه به ما گفتن فردا بنزین گرون میشه. وزیر کشور اومده تو تلویزیون میگه 20 هزار کارگر پمپ بنزین از 24 ساعت قبل خبر داشتن. طرفدارای دولت روزنامه‌هاش میگن آقا روز پنجشنبه به ما گفتن بنزین فردا گرون. اون وقت رئیس جمهور خبر نداره؟ آقا پس چرا آقای روحانی این حرفو زد؟ سواله. دقت بکنید تو فیلم، من رو کانالم گذاشتم، تو صفحه اینستاگرامم هم هست. آقای روحانی وقتی داره میگه بابا من خودمم جمعه فهمیدم، من تا صبح جمعه خودمم از روز اجرا خبر نداشتم، وقتی داره اینو میگه دست به دماغش میزنه. من رفتم نظریه روانشناسا، اونایی که روی زبان بدن کار کردن رو در آوردم، عکسشو گذاشتم. همشون میگن وقتی کسی داره دروغ میگه ناخودآگاه بینیشو میماله. برید نگاه کنید. حالا هزار تا دلیل هست ولی اینم بذارید کنارش. آقای روحانی تو خبر داشتی. خب شما میگی آقا اگه روحانی خبر داشت که جمعه قرار بنزین اینجوری شه، چرا نیومد مردم رو آماده کنه؟ چرا گفتگو نکرد؟ چرا تو یزد و رفسنجان حرف نزد؟ چرا الان اومده دروغ میگه؟ میگه من خبر نداشتم. بی آبرو کرد خودشو. کرباسچی مطلب نوشته آقا آبرومون رفت، این چه رئیس جمهوریه که خبر نداشته بنزین گرون میشه؟ یکی یکی اومدن میگن آقا واقعا این آبروی ما رو برد. آقای روحانی نمیدونست اگه این حرفو بزنه این تبعاتو داره؟ آقای روحانی امنیتی ترین رئیس جمهور تاریخ کشور ماست، چون همیشه جایگاه امنیتی داشته، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس کمیسیون امنیت ملی. خودش میگه من کارشناسم تو حوزه امنیت. آقای روحانی میدونه اگر بگه من جمعه خبردار شدم افتضاحه، ولی چرا این افتضاحو به جان میخره؟ چون علامت سوال بزرگی الان ایجاد شده که چطور غربی ها عربستان 20 روز قبل از ما خبر داشتن بنزین قراره گرون شه، و یه جوری طرف باید پای خودشو بکشه بیرون، انداخت گردن وزیر کشور، تموم شده رفت. این یه علامت سوال جدی. آقا من دارم بدبینانه، من خوشبینانه‌شم دیدم، و سوال داریم ما ملت. بعضی ها باید جواب بدن. عرض کردم پیغمبر میگه مؤمن زنا شاید بکنه، دستش گناه کبیره است، مؤمن میگه شاید حواسش نباشه، فشار بهش بیاره، دزدی بکنه، ولی دروغ نمیگه. میگه من جمعه خبردار شدم در حالی که همه اومدن میگن آقا درست خب سه روز قبل ما بهش گفتیم. آقای لاریجانی امروز انصراف داد از نمایندگی مجلس، گفته من برنامه ندارم. چطور میخوای تو برنامه داشته باشی آقای لاریجانی؟ دو بار به من آقای لاریجانی گفت که تو مجلس که بودیم، گفت اینجور به برجام حمله نکنید و برجامو مردم میخوان دیگه بهتون رأی نمیدن و برجام به بن‌بست رسید. آقای لاریجانی اگه کاندیدام بشه رأی نمیاره، چاره ای نداره. امروز اعلام کرده. آقای رئیس مجلس تو باید پاسخ بدی، تو شریک جرمی. آقای لاریجانی گفته من دیگه برای مجلس نمیام. آقای لاریجانی شما رو دیوار این دولت یادگاری نوشتی، 6 سال به این تکیه دادی، بزرگترین حامیش بودی، حالا که مقبولیت دولت رسیده به زیر 5% میگی من دیگه کاندیدا نمیشم. نه تو رو خدا بشو، کی رأی میده به شما؟ این ملت فهمیدن آقا اگر میخواید وضع عوض بشه به انقلابی ها اعتماد کنید. انقلابی ها یعنی کسانی که از جنس مردمن، زندگیشون مثل زندگی مردمه، استکبار ستیزن، تو شمال شهر زندگی نمی کنن، درد مردم رو میفهمن، پای درد دل مردم میشینن، کار میکنن برای مردم. اینا میشن اینا حل میکنن مشکلات حتی اگر فشار آمریکا باشه و اونا میترسن. پومپئو میگه، وزیر خارجه آمریکا میگه بزرگترین وظیفه ما اینه کاری کنیم در ایران قدرت به دست غیر انقلابی ها باشه. یه زمان میگفتن قدرت به دست ضد انقلاب باشه، دیگه میگن ضد انقلاب و ملت ایران نمیپذیره. ولی غیر انقلابی ها، پشیمونا، کسانی که سابقه خوب دارن ولی الان عوض شدن، میگن اینا بهترینان. مردم عرضم تمام کنم سرتون رو در، ولی انصافا گوش کردید، درد دلی کردیم، باید بدونیم. شهدا، شهدا شاهد باشید، ما کم نذاشتیم، ما گفتیم. بچه حزب اللهی، بچه هیئتی، متدین، خانواده شهید، سپاهی، بسیجی، من میدونم تو دلت تا قبل از این میگفتی چرا سید علی پشت ما رو خالی کرد. الان فهمیدی با این صحبت ها که سید علی پشت شما بود اتفاقا. و ماهای آینده اتفاقات مهمتری میفته. آقایون فتنه من بچه حزب اللهی، فتنه من آیت الله، فتنه من مسجدی، فتنه من متدین، پمپ بنزین آتیش زدن نیست، بانک آتیش زدن نیست، اداره آتیش زدن نیست. فتنه ما اینه که در حرف رهبرمون تردید کنیم. فتنه من اینه که شک کنم به رهبری که 30 سال تجربهش کردم. فتنه من اینه که بگم چرا رهبری پشت سر منو خالی کرد. نگدونم که بابا رهبری که میگه آقا من، خانوادش میگن، دوروبریاش میگن فرش خونش هنوز نخنما، رهبری که بچه هاش هیچ کجا پست و مقام و رانت ندارن، رهبری که ضد انقلاب میگه یه لکه سیاه تو کارنامش نیست، پشت تو رو خالی نمیکنه. بهش اعتماد کن. 30 سال اعتماد کردی، بازم اعتماد کن. پشت سر رهبری باشید. فتنه های بزرگی در پیشه. ماهای آینده کسانی که این برنامه ریزی رو کردن، کسانی که خوشبین باشیم بگیم روحانی رو تو این منجلاب انداختن، تو این باطلاق انداختن، برنامه دارن. بدبینم باشیم که وا ویلا. پشت سر رهبری باشید و میدان رو خالی نکنید. انشاءالله این علم رو میسپاریم به دست صاحب علم مهدی فاطمه.